اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. قدیر مشرف هستم، شما را به برنامه نیم ساعته شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگم. توجه کنید به خبرهای این ساعت از میرویس رحمانی.
سلام بر شما. مظاهره امروز صدها فعال مدنی و شهروندان افغان به خاطر نکوهش حمله دهشت افغانی روز چهارشنبه در چهارراهی زنبقه کابل به خشونت گرایید. در اثر خشونت‌های ناشی از درگیری بین مظاهره کنندگان و نیروهای امنیتی، کم از کم 5 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شده است. بر اساس گزارش‌های تایید نشده، شمار کشته شدگان و زخمیان این رویداد بیشتر از این میباشد. جنرال مراد علی مراد، معین امنیتی وزارت داخل افغانستان، گفت که در میان مظاهره کنندگان تعداد از افراد مسلح حضور داشت. جنرال هربرت ریمون مکماستر، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، با همتای افغان خود صحبت تلفنی کرد. در این صحبت مکماستر مراتب تسلیت و غمشریکی خود را به خاطر حمله چهارراهی زنبق به محمد حنیف حتمر ابراز کرد. در اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که آقای اتمر بر مشوره در سطح بلند در چارچوب توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تاکید کرد، چون به گفته مشاور امنیت ملی افغانستان حمله چهارراهی زنبق در بیرون از مرزهای افغانستان طرح شده بود. در اعلامیه آمده است که هر دو جانب توافق کردند تا به زودی روی راه‌های مؤثر به خاطر دفاع از مردم افغانستان بحث کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، از استر محکمه کشورش خواست تا ممنوعیت بر سفر شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان نشین به امریکا را اعاده کند. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ترامپ در ماه مارچ با صدور یک فرمان اجرایی بر ورود شهروندان ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه و یمن به ایالات متحده ممنوعیت وضع کرده بود. اما محاکم ابتدایی و استیناف حکومت فدرال ایالات متحده علیه این دستور اجرایی رئیس جمهور ترامپ حکم صادر کردند و آن را لغو نمودند. محکمه استیناف ایالات متحده که در ماه می حکم را صادر کرد، این دستور اجرایی آقای ترامپ را به مثابه ممنوعیت بر ورود مسلمانان خواند و گفت که این دستور یک تبعیض نفرت انگیز علیه مسلمانان می باشد. در همین حال، سخنگوی وزارت عدلیه ایالات متحده گفته است که حکومت آن کشور مطمئن است که دستور اجرایی آقای ترامپ در چارچوب قانونی صلاحیت‌های شخص رئیس جمهور صادر شده است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از تاجران آمریکایی خواست تا در اعاده روابط بین مسکو و واشنگتن یاری رسانند. آقای پوتین همچنین افزود که روابط نیک بین ایالات متحده و روسیه به نفع هر دو کشور است. رئیس جمهور روسیه که امروز در شهر سنت پیترزبورگ روسیه در یک مجمع اقتصادی در میان تاجران آمریکایی صحبت می‌کرد، گفت که مسکو با گفتگوهای خود با رئیس جمهور ترامپ و حکومت جدید ایالات متحده به رهبری او ادامه خواهد داد. روابط ایالات متحده و روسیه در زمان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما روی بحران اوکراین و سوریه به سردی گرایید. و دنبال تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج ایالات متحده از توافقنامه تغییر اقلیم پاریس، اروپا و چین تعهد سپردند که برای حفاظت از کره زمین متحد شوند. ایالات متحده با تولید بیشترین میزان گاز کربن دای اکساید، بزرگترین آلوده کننده محیط زیست در جهان می باشد. سایر کشورها چون روسیه، هند و مکزیکو نیز تعهدشان را نسبت به توافقنامه تغییر اقلیم پاریس اعلام کردند. در همین حال، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفت که تصمیم آقای ترامپ مبنی بر خروج از توافقنامه تغییر اقلیم پاریس به ضرر منافع و شهروندان آمریکا تمام خواهد شد. آقای مکرون همچنین پیشنهاد مذاکرات مجدد دونالد ترامپ در مورد توافقنامه پاریس را رد کرد. قرار است امروز شورای امنیت ملل متحد در مورد پیشنهاد ایالات متحده و چین مبنی بر درج شمار از مقام‌ها و نهادهای کره شمالی در فهرست سیاه رأی‌گیری کند. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پیشنویس قطعنامه‌ای که به شورای امنیت پیشنهاد می‌شود، 4 نهاد کره شمالی به شمول بانک کوریو و نیروی استراتژیک راکت اردوی خلق کره شمالی و همچنین 14 مقام کشور به شمول مسئول استخبارات خارجی کره شمالی را تحریم می‌کند. این اقدام شورای امنیت ملل متحد و دنبال پرتاب چندین میزایل بالستیک توسط پیونگیانگ صورت می‌گیرد. این نخستین بار است که پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، ایالات متحده و چین روی یک قطعنامه وضع تحریم علیه کره شمالی به توافق می‌رسند.
جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده می‌گوید که کشورش نسبت به متحدین خود در آسیا و اقیانوس آرام متعهد باقی می‌ماند. ماتیس که برای اشتراک در یک نشست امنیتی و دفاعی به سنگاپور رفته بود، با خبرنگاران گفت که با متحدین آمریکا در منطقه روی نظم بین المللی صحبت خواهد کرد. او افزود که وزارت دفاع آمریکا تمرکز خود را روی افزایش توانایی امنیتی کشورهای منطقه و تقویت توانایی نظامی آمریکا برای جلوگیری از وقوع جنگ در منطقه معطوف داشته است. و یک مرد مسلح بر یک قمارخانه در شهر مانیلا پایتخت فیلیپین حمله کرد و با شلیک گلوله و آتش زدن به میزهای قمارخانه پرداخت. در اثر این حادثه کم از کم 36 نفر کشته شده است. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در facebook.com/VOA-Dari.
خب شنونده های عزیز، شما خبرها را شنیدین و اکنون هم توجه شما را به گزارش ها و مطالبی که از افغانستان و جهان برای شما در این نیم ساعت گرد آوردیم جلب می دارم. همچنان که شما در سرویس های خبری رادیو آشنا هم شنیدین، امروز تعداد از فعالین مدنی در اعتراض به انفجار روز چهارشنبه در شهر کابل به یک راهپیمایی اعتراض آمیز دست دادن و این راهپیمایی بالاخره به خشونت گرایید و در اثر خشونتی که برخوردی که صورت گرفته بین اعتراض کننده ها و نیروهای امنیتی، خبرنگار رادیو آشنا ساعت 15:08 که با ما صحبت کرد گفته که حدود 5 نفر جان خود را دست دادن و 11 نفر به شمول چند پلیس هم در این رویداد مجروح شدند. ای که ای چگونه به خشونت گرایید، گزارش هایی را که بر ما رسیده حاکی ازی بوده که ابتدا مظاهره و اعتراض به شکل بسیار مسالمت آمیز بوده، ولی بعدا به تعداد مظاهره کنندگان افزوده شده و بالاخره ای به نوع از آنها خواستن که داخل ساحه ارگ شوند و در نتیجه زمانی که پلیس از اینا خواسته که باید متفرق شوند با استفاده از آپاش و فرهای هوایی، بالاخره باعث ازی شده که تعداد هم مجروح شوند. مرادعلی مراد که معاون ارشد امنیتی وزارت داخله است گفتند که در بین تعداد از مظاهره کنندگان افراد مسلح وجود داشته که اینا خواستند که امی فضای مسالمت آمیز ازی مظاهره و اعتراض به خشونت بکشانند. یک تن از اعضای جامعه مدنی که در این مظاهره حضور داشته، آقای عمر احمد پروانی را با خود روی خط داریم. آقای پروانی سلام و خدمت شما، شبتان بخیر. میشه بگوین که چی شد که مظاهره به خشونت گرایید و آیا برنامه است که فردا هم به مظاهرات دست زده شوه یا که نه؟
سلام بر شما، تشکر میکنم از اینکه تماس گرفتین و خواست و موضوع تدار کننده امروز در سطح جهان پخش بکنیم. در رابطه با موضوعاتی که شما گفتین، یک نکته را باید یادآور شوم که نیروهای امنیتی به ویژه مسئولین ارشد که از آقای مراد صحبت کردیم، اینا به خاطر از اینکه بفهمن روی ناکارایی و خشونتی که امروز به خرج دادن و بالای مردم خود شلیک کردن، اینا بچسب‌های غلط و ناروا را در صدار کننده می‌دانند، گویایی که افراد مسلح بوده، همچین چیزی وجود نداشته. ولی در قسمت سوال اصلی شما که باید بگویم که تظاهرات به خاطر از این خشونت گرایید که بعد از این که تعداد به افزایش یافت ما پیش رفتیم، یعنی اولین شهید ما که آقای سالم ازدیار بود، اینا را برای مصالحه خواستن، گفتن ببین صحبت نکنیم. و از بالا گارد ویژه رئیس جمهور و احتمال زیاد که باعث سنایپر این شخص مصالحه کننده را اینا در اکبار بستن و به صورت از اینا گلوله زدن. بعد از او خشونت زیاد شد. می فهمین وقتی که یک فرد مصالحه کننده شهید میشه و او را در اکبار میبنن، بسیار به یک جوان که تازه مستری خود را گرفته بود و یک جوانی که به حیث مصالحه کننده از طرف میره، مشخص است که این احساسات تظاهر کننده را بیشتر جری هدار ساخت. ولی شما ببینید که حالا 5 نفر نیست، 9 نفر ما شهید دادیم، 21 نفر ما از جمع تظاهر کننده ما زخمی هست و بیشتر از اینا در فرهای مستقیم که از طرف بخصوص گارد ویژه رئیس جمهور که فرمان خودش ها داشته اینا به شهادت رسیدن. و در مورد فردا اگر بگویم از حال شروع میکنم که خیلی در چاره ای که پلو چاره زنبخ هست نزدیک محل حادثه در افراشته شده، فعلا مردم اونجا تجمع داره، بزرگای سیاسی و کلار دانشمندا اهل قلم آمده در این صحبت دارم، سخنرانی دارم و این تظاهرات تقریبا به نهایت اعلام شده تا وقتی که این دو رئیس جمهور و رئیس اجراییه به نسبت بی‌کفایتی که دارن، به نسبت ناکاری که دارن و به نسبت از این که چه تعدادی که ما در خطوط اول مقدم جبهه خود ما تا حالا تلفات داشتیم، بیشتر از در آن حدود ما تلفات انسانی و غیر ملکی را به اثر عدم توانایی اینا در مدیریت کشور و تامین امنیت جامعه که اولین وظیفه دولت مردا هست در این ناکام ماندند. و آخرین حمله که در پنجم رمضان شد، ما بیشتر از 200 نفر اینجا شهید داریم.
آقای پروانی، فقط سوال آخره میخواستم از شما تر مطرح بسازم که چقدر زیاد آیا این تلفاتی که بر مظاهره کننده ها وارد شد، اولینش امی پسر آقای زنی بوده یا که پیش از او هم شما مجروحین را داشتن در روی روی با افراد پلیس؟
بله دقیقا، ما امیر جمعی که از محل خیرخانه حرکت کردیم تا رسیدن به ساحه وزیر اکبرخان حدودا 10 جای پلیس والای ما حمله کردند، با پاشا حمله کردند، ولی جوانا و تظاهر کنندا این موانع اینا را شکستند. ما در این مسیر ما با خشونت بیش از حد و مضاعف برخورد کردیم. در قسمت دهمزنگ دوستایی که می آمدن می خواستن بپیوندن با ما علیه از اونا خشونت شده و ما زخمی داشتیم، ولی زخمی ما زخمی خیلی جدی نبودن. اما فعلا زخمی که داریم چند نفر از اینا اوضاعشان بسیار وخیم است و برنامه بر فردا همی است که تا استعفای اشرف غنی و دکتر عبدالله که دو فرد مشخص شده برای مردم که دیگه نمیتونن از وظایفی که برای رئیس جمهور و رئیس اجرائیه هست اینا بود برآورده بسازن و اینا چهره های ناکاره تحمیلی و حکومت نامشروع هست و تا زمانی که این موضوع تصویر حساب نشه این تظاهرات ادامه خواهد داشت.
تشکر شنونده های عزیز. شما صحبت های عمر احمد پروانی، یک تن از مظاهره کننده های امروز تعداد از فعالین مدنی را شنیدن که پس از رویداد روز چهارشنبه در کابل دست به مظاهرات و اعتراضات زدن. به گفته آقای پروانی تا کنون 9 تن از اعتراض کننده ها کشته شده و 21 نفر هم مجروح است. ما در صحبتی که ما و رسانه ها همراه آقای مراد داشت، معین امنیتی وزارت داخله، اونا ادعا میکنن که برخی از افراد مسلح در بین مظاهره کننده ها بوده که ایره آقای پروانی رد کردن. با گفته از اینا فعلا هم در چاره زنبق خیمه برافراشته است و تعداد هم در اینجا حضور داره و احتمال ازی وجود داره که فردا هم این مظاهرات ادامه پیدا بکنه. فردا در لابلای صفحات فیسبوک و همچنان نشرات رادیو آشنا شما گزارش های بیشتر در این رابطه خواهد شنید.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب شنونده های عزیز، رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از حمله مرگبار روز چهارشنبه در کابل حکم اعدام 11 عضو شبکه حقانی و طالبان توشیح کرده. این اعدام ها در این مقطع زمانی تا چه اندازه میتونه باعث آرامش اوضاع و تسکین بازمانده های قربانیان حادثه روز چهارشنبه شود؟ کبیر رنج بر عضو پیشین ولسی جرگه و همچنان رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان در مصاحبه با رویا زمانی به این نظر است که این اعدام افراد است که از قبل واجد شرایط اعدام بودند و نتیجه ویژه را در قبال نخواهد داشت.
بله، این موضوع از طرف مردم مطالبه بسیار جدی صورت گرفت. در تظاهرات و در عکس‌العملی که به ارتباط به حوادث بسیار خونین که در کابل رخ داد، در مزار رخ داد، در ولایت دیگه کشور رخ داده، ایرانی مطالبه دائما از طرف مردم افغانستان مطرح میشه. این که پیامد ازی نتایج ازی چی خواهد بود، من به این شک و تردید دارم. من فکر نمی کنم که اگر حکم اعدام تطبیق بشه در ارتباط به این افرادی که اینا واجد شرایط اعدام هستن بر مبنای قوانین نافذه ما، از این بتانه کدام درد را دوا کنه. برای ازی که اونو افرادی که اشخاصی که در مدارس بیوغدند و مدارس ماورای مرز افغانستان اینا تربیه شدن، اینا تعداد زیاد از اینا اصلا چنان شستشوی مرزی شدن که اینا آماده هستن که بسیار به خوشی همین حکم اعدام قبول کنند. حتی خانواده‌های یک تعداد از همین انتحاری ها هستن که اینا جشن میگیرن، پدرشان مادرشان زمانی که فرزندشان دست به انتحار بزنن یا خودکشی بزنن. کنم درد به دوا نمی کنم و به یکی داشتم که اصلا کدام تأثیر بر دشمنای صلح و ثبات افغانستان وارد نمی کنه که اینا بعد از اینکه اگر اقتداد اعدام شوند دیگه روی خود تغییر خواهد دادن. حتی ما فکر می کنم که اینا همیز هم خشنتر عمل خواهد کردن و مشکلات همیز هم بیشتر خواهد کردن.
خب آقای رنجبر، چرا حکومت افغانستان باید منتظر باشه که یک رویداد خونین واقع شود و بعدا اعلام یا دستور اعدام ها را صادر کنند؟
ما قبل از عرض کردیم، یعنی که اینا مدارا کرده بودن و همین حکومت توشیح نمی کردن، ما به یک چود هستم که کار درست بود. برای از اینکه اتباع افغانستان که در خارج از مرز افغانستان در مدارس تربیه میشند و اینا چنان آماده میشند که طالبان دست به خودکشی میزنند، این خودش یک مشکل تمام اجتماعی است که ما باید به اینا همدردی عطا نشان بدیم که اینا ارادی خود را دست دادن، ارادی خود را دست دادن. اینا اصلا از خود اراده ندارند. کشتن اینا و نکشتن اینا کنم تأثیر نه در حالت کنونی افغانستان وارد میکنه و نه در روابط خود از این افراد در با خانوادهشان و با جامعه که به او در پاکستان زندگی میکنن. به این مناسبت یک کنون تبال توشی نمیشد. احکام دیگه هم فیصله دیگه هم که شده به ارتباط بیشتر از چند صد نفر هستن که به ارتباط به زیرا توشی نشده. بده تشنیم بود که نفکر میکنم که یعنی مدارا کاری درست بود.
خب به نظر شما آقای رنجبر، اعدام چگونه صورت بگیره؟ به خاطر از اینکه برخی میگن که این اعدام ها علنی باید باشه و برخی هم میگه که حداقل اجساد اعدام شده به دسترس رسانه ها قرار داده شوه. از لحاظ حقوقی حکومت افغانستان همچو کار را کرده میتونه آقای رنجبر؟
کاملا قانونی است. حتی شکل اعدام به قانون جزای ما بدار آویختن است. یک فکر نمیتونه که دولت او شکل تغییر بده تا که در قانون تغییر نده. اینا رو بدار آویختنش میتونه شده که در انگار عمومی باشه، میتونه که در محابس باشه. من از بیشه از دنیاد مخالف این عمل هستم. به این مناسبت برای من فکر نمی کنم که اگه علنی این کار میشه دیگه این نتایج ازی بهتر خواهد بود و سودمند خواهد بود. من فکر نمی کنم کدام تاثیر داشته باشه این کار. برخلاف نیروهای افراطی که اینا تا بال هم هیچ رحمی نکردن به مردم افغانستان و اینا رو بیشتر تشویق خواهد کردن که امروزم چنینتر عمل کنن و امروزم پول بیشتر بریزن.
بله، قسمی که شما گفتین آقای رنجبر، طالبا هم واکنش های شدید خود نشان داده. این واکنش های طالبا به نظر شما چقدر میتونه که بیشتر در ناامنی های افغانستان دامن بزنه؟
اصلا خو واکنش هایی که طالبا نشان میدهن با فکر نمیکنم که اراده خود از اینا باشه. برای این کمی عملات انتحاری هم پلان میشن از طرف شبکه های استخباراتی. اونا اگر بخواهن این کار صورت میگیره، اگر بخواهن صورت نمیگیره. و اگر اکسلمان هم طالبان نشان میتن، اون اکسلمان هم به انتباط به امین تنشی 11 نفر که به ادام شده از طرف امون شبکه های استخباراتی است که اونو اکسلمان توسط این وسائلی که به نام طالبان هست اعلامی بشه و این در رسانه های ریکاس صدا بکنه. اینا تمام امکانات خود تا بال اینا از این استفاده کردن که جامعه افغانی رو نارام بسازن.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 108.5 و موج متوسط 1296.
خب شنونده های عزیز، در برنامه قبلی برتان گفتم که تیم ملی کرکت افغانستان هم یکنون وست اندیز رفته و قرار است که امروز ساعت 12:30 شب به وقت افغانستان نخستین رقابت 20 اووره را با تیم وست اندیز انجام بده. همکار ما هاشم حبیب‌زاده هم سفر داشته و وست اندیز هم یکنون از شهر که خودش خواهد گفت صحبت میکنم روی ما و قرار است که به گونه زنده گزارش های مختلف و ویژه را در مورد رقابت های 20 اووره افغانستان با وست اندیز برای ما شما ارائه بکنه. هاشم جان سلام، روز و عصرت بخیر. میشه بگویی که مسابقه امروز چند بجه قرار است که برگزار شود؟ یکی و دوم ازی که تیم کرکت افغانستان و وست اندیز چگونه یافتی برای این مسابقه؟
برای سلام خدمت شما، خدمت شنونده های عزیز که صدای ما را میشنوند. من امیال در شهر سنت کیتس که یکی از جزایر وست اندیز هستم و روز گذشته البته با تیم ملی کرکت افغانستان از نزدیک دیدارهای داشتیم. تمریناتشان آغاز شده بود شام گذشته، تمرینات بسیار جدی داشتن و آمادگی کامل گرفتن برای از این رقابت هایی که صورت میگیره و تیم وست اندیز هم در عین استادیوم آمده بودن، اونا هم تمرینات خود انجام دادن. قرار است رقابت نخست سلسله بازی های 20 اووره که سه بازی 20 اووره را بازی میکنن امروز برگزار شود به وقت محل، البته به وقت واشنگتن هم ساعت 7 شام و به وقت افغانستان ساعت 3:30 دقیقه صبح می باشد. اگر فکر کنم که وقت سحری است که زمانی که دوستا از خواب بیدار میشن برای سحری، در وقت مسابقه هم آغاز میشه.
وقتی که سحر میشه مسابقه آغاز میشه که تا اون وقت شاید مسابقه پایان به فکر که 12:30 بجه شب به وقت افغانستان گفتیم شروع میشه یا که 2:30 بجه به وقت افغانستان؟
نه، 3:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان.
خب خیلی کاملا وقت سحر است. هاشم جان، آیا لاین اپ تیم ملی کرکت افغانستان روشن شده؟ کیها قرار است در رقابت بازی بکنن؟
برای تیم ها اعلان شده، ولی چیزی که متاثر کننده است برای همگی که محمد شهزاد محمدی در تیم نیست به خاطر قیوداتی که بالای زو وضع شده در رابطه با مسئله دوپینگ. به امید از اینکه مشکل از آن به زودترین فرصت حل شده، ولی خب تیم ملی کرکت نه تنها از افغانستان بلکه هیچ تیم استراتژی بازی خود بیان نمی کنه، ولی قسمی که از روحیه تیم دیده می شد امروز بر افغانستان، شاید از طرف افغانستان عثمان غنی و رحمت شاه بازی را آغاز بکنن. دیگه بازیکنهای تیم همگی در تیم هستند. شفیق الله شفق هم هست، از غرستان اگذر و تا کپتان است. راشد خان، محمد نبی، واقعا افغانستان تیم قوی را با خود آوردن و وست اندیز به شهر سنت کیتس و تیم ملی وست اندیز هم آبادگی کامل دارند و تا حدی که میتونستن بازیکنهای قوی خوده در تیم جابجا کردن و به نظر میرسه که بازی رو بسیار جدی میگیرن. باز هم به نظر به وضعیتی که در افغانستان است، نظر به نارامی هایی که در افغانستان است، سازگار نیست که نمیفهم چگونه مردم این بازی رو تماشا خواهد کردن. ولی روال زندگی هست، مشکلات وجود داره دیگه. به امید از اینکه
باید یک روز نو آدم آغاز بکنه،
باید تیم کرکت لبخندی رو پس دوباره به لبهای افغان ها بجا
بگذاره. عثمان غنی رو بیشتر کمتر در مسابقه دیدیم، فکر میکنی که نظر به امو کارهایی که خود در بخش کرکت داشتی، همش مسابقه را تعقیب کردی، یک نتیجه خوبه از این اوپنینگ بگیریم رحمت شاه و عثمان غنی؟
بله بله، رحمت شاه البته بازیش خودت هم دیدیم بشرشان و سایر شنونده عزیزم، مطمئن کسایی که کرکت میبینن و دوستدار کرکت هستن، از بازیکنایی است که هم در وکت استاد میشه هم میتونه که دوش انجام بده. عثمان غنی همچنان خصوصا در یکی از رقابت های تمرینی که قبل از اینکه من اینجا بیایم که بین تیم های وست اندیز افغانستان برگزار شد، یکانه کسی که بیشترین دوش انجام داد عثمان غنی بود. دیگه به او خاطر نورعلی زدران هم است، امکان داره که نورعلی زدران هم برای، ولی بیشترین چانس فکر کنم که عثمان غنی داره که از طرف افغانستان عثمان غنی و رحمت شاه بتونن بازی را آغاز بکنن.
تشکر هاشم جان، روزت بخیر، انشالله که در برنامه های بعدی باز هم خود تخواد داشتیم و گزارش های بیشتر از پیش خودت خواد گرفتیم.
حتما، خدا نگهدار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب، یک مرد مسلح بر یک قمارخانه در پایتخت فیلیپین حمله کرده و با شلیک گلوله و آتش زدن به میزهای قمارخانه پرداخته. در اثر از این رویداد کم از کم 36 نفر کشته شده، اما مقامات گفتند که تعداد از این افرادی که کشته شدند اکثریتشان به خاطر خفقان ناشی از دود بلند شده در داخل خود فضای قمارخانه جان خود را دست دادند. بیاین به گزارش صدای آمریکا گوش بدیم که روی زمانی تقدیم میکنه.
پلیس در مانیلا مرکز فیلیپین میگوید بعد از آن که یک مرد مسلح در یک قمارخانه حمله کرده و میزهای قمار را به آتش کشید، 36 تن از اثر دود در آنجا خفه شده و جان باختند. بر اساس گفته های البیادی، رئیس پلیس مانیلا، اجساد در یک اتاق مملو از دود یافت شده است. او میگوید میخواهم که پیرامون حمله امروز در هتل ریزورت معلومات دهم. قربانیان این حادثه به 36 تن رسیده است که همه خفه شده است و به شمول حمله کننده هلاک شدگان به 37 تن میرسد. این مقام پلیس همچنان افزود که در بدن هیچ یک از این افراد نشانه از مرمی دیده نشده است. مقام ها گفتند که این رویداد یک حمله دهشت افگنی نبوده، بلکه مرد مسلح میخواست پول های قمارخانه را سرقت کند که ناکام ماند. جسد مزنون اوایل روز جمعه که ظاهرا خودکشی را نشان میدهد، همراه با پاکت مملو با کارت پول قمارخانه یافت شده است. فرد مهاجم پس از آن که توسط نیروهای امنیتی زخمی شد، خودکشی کرد. در همین حال، نیروهای مسلح پلیس و کارمندان نجات در صحنه جابجا شده و اداره هتل در یک پیام توییتر خود نگاشته است که هتل توسط پلیس به طور کامل احاطه شده بود و از نزدیک با منصوبین ملی پلیس فیلیپین کار میکند تا اطمینان حاصل شود که تمام مهمانان موجود و کارمندان در آنجا مسئول میباشند. همچنان یک مقام این هتل گفته است که در بین هلاک شدگان 13 کارمند و 23 مهمان شامل است. از سوی هم اقارب و نزدیکان قربانیان این حمله در خارج از یک سردخانه گرد هم آمده بودند تا یک بار دیگر عزیزان از دست داده خود را برای آخرین بار ببینند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه شامگاهی رادیو آشنا. پس از این شما را به بازپخش نشرات رادیو آشنا جلب می داریم. امیدوار هستیم که پای رادیوهای خودتان باشین. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.